سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع قربانی دادن در راه خدا، راهی که همه باید بروند. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدمتاً این نکته رو عرض بکنم که یه مقدار بیانش هم دشواره برای بنده. دینداری به معنای واقعی و عمیق کلمه نیاز به هوشمندی داره. آدم‌های ساده و سطحی که یا به دلیل خراب بودن وضعیت قلبیشون سطحی نگر شدن یا به دلیل اینکه اساساً استعداد عقلانی و ذهنی قوی ندارن، آدمای سطحی هستن، نمیتونن به عمق دین دسترسی پیدا کنن. اینها بهره های اندکی از دین میبرن. حتی اگر از اولیاء خدا هم بشن، اهل کشف و کرامت هم بشن، مستجاب و دعوه هم بشن، الگو نمیتونن باشن، معلم نمیتونن باشن، خودشون برای خودشون خوبن، کسی رو راهنمایی نمیتونن بکنن. دیدید بعضی از افرادی که ممکنه در مراتب معنوی خیلی رشد کرده باشن، بعضیا دوست دارن اینها رو الگو قرار بدن و یا ازشون راهنمایی بگیرن، وقت علماء خوب نهی میکنن. برای اینکه این آدم اگر خوبه، به این دلیل است که ظرفیت های خودشو به صورت کامل خوب پر کرده، ولی این آدم نتونسته به اعماق و به ژرفای مفاهیم دینی پی ببره، چون اساسا آدم ساده ایه. بعضی ها هستن به عمق دین پی نمیتونن ببرن، چون آدم های ساده ای هن. بعضی ها از نظر ذهنی آدم های عمیق و پیچیده و باهوشی هن، ولی چون بیمارن سطحی نگر میشن. بیماری ها و تعلقات روحیشون موجب میشه که همیشه چپ بزنن، راست بزنن، مستقیم حرکت نکنن. موجب میشه سطحی نگر باشن، چون دوست ندارن عمیق بشن، چون تعلقاتشون جلوی تعقلشون رو میگیره. پس به هر حال آدمهایی که یا خدا بهشون ظرفیت نداده یا بهشون ظرفیت داده، خودشون رو تبدیل کردن به موجود بی ظرفیت، اینها نمیتونن به اعماق دین دسترسی پیدا کنن. ولی خب دین برای همه است. اینها بهره های سطحی از دین میتونن بردارن ببرن، و اتفاقا بهره های سطحی دین چه بسا دستگیری بکنه اینا رو تا اون آخرم ببره، ولی تا اون آخرم که رفتن هنو نفهمیدن چه خبره. دقت فرمودین؟ من نمیخوام نعوذ بالله نسبتی بدم به یاران خوب ائمه هدا علیهم السلام، ولی بعضی از اتفاقها رو آدم میبینه، یک همی تأمل میکنه. مثلا یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام داشتن میامدن به دیدار حضرت، وجودشون پاک نبود از نظر همین غسل جنابت، یعنی غسلی به عهدش بود ولی این غسل رو انجام نداده بود، پاک نبود. حضرت صدای خودش رو بلند کرد، فرمود آدم میخواد بره پیش امام زمانش با این وضعیت نمیره. اطرافیان حضرت یفی دیدن که حضرت کلامش رو عوض کرد، یه چیز دیگه فرمود، بعد کلامش رو ادامه داد، تعجب کردن و متوجه نشدن ماجرا رو. این آقا خودش پشت دیوار شنید، برگشت رفت غسل کرد اومد. حالا ایشون از صحابه مشهورم هست. بعد که اومد جلسه تمام شد، حضرت ایشون نگه داشتن یا خود ایشون نشست، او آقا ببخشید من داشتم با اون وضعیت می اومدم. آقا فرمود نه دیگه، حالا من بهت گفتم تو هم درست کردی، ولی مراقب باش. او آقا ببخشید میخواستم امتحانت کنم. ببین من ایشون آدم سالمی میدونم، ولی حتما عمیق نبوده که تو مسیر تکاملی خودش اینقدر کند ذهنه، اینقدر کند میفهمه ماجرا رو. شما اون هوشی که در ایرانی ها هست، اون درایتی که در ایرانی ها هست رو مؤثر بدونید در این که الان قوی ترین کشور اسلام ناب، جامعه ای که اسلام ناب رو محقق کرده، جامعه ای که مقدمات ظهور رو میخواد فراهم بکنه، جامعه شماست. ربط داره این دوتا به هم. در دامنه ها خیلی اتفاق ها میفته، فرد نادان ضعیفی مثل بنده هم میاد سیاهی لشکر ماجرا میشه و نقش ممکنه چه بسا ایفا بکنه، ابی نداره. من اگر آدم مخلصی باشم با کمترین توانایی ها هم میام بالاخره یه نقشی رو به عهده میگیرم، ولی استوانه ها و ستون های اصلی اون آدم های فهمیدن ها، اون آدم های فهمیده ای که مثل سلمان میشن، بعد ابوذر بخواد بفهمه سلمان کیه، بعضی از معارف سلمانو به ابوذر بگن، ابوذر ایمانش از بین میره، در حالی که ابوذر هم نمرش 20ه، ابوذر هم من نا اهل البیت، سلمان هم من نا اهل البیت، ولی ابوذر سطح سلمانو نداره، ابوذر سطح خودشو ظرفیت خودشو پر کرده، ولی انگار سلمان مثلا به مقدار خیلی بیشتری کل دینو فهمیده به نسبت خودش. وقتی سلمان میاد ظرفیت خودشو پر میکنه، این ظرفش بزرگه، معارف عمیق‌تری رو دریافت میکنه، ولی ابوذر ظرف خودشو پر میکنه، معارف عمیق رو متوجه نمیشه. یا مثلا من یه دفعه یکی دیگه از اصحاب امیرالمومنین رو که یکی از قصه هاشو یه بار اینجا خدمت شما عرض کردم، وقتی میبینم که امیرالمومنین او رو نهی میکنه که وای نستا گوش بده اون ناله مناجات نیمه شب این آقا رو بریم، بعد ایشونم میاد حرف آقا رو گوش میکنه، بعد حضرت توی جنگ نهروان سر بریده یکی از این خوارج رو نشون میده، میفرماد این همون صاحب ناله ای بود که تو اون شب ایستاده بودی گفتم وای نست و نالش رو گوش بده، این نالش یعنی نمیارزه. ایشون اونجا میفته رو پاهای امیرالمومنین، عرضه میدارد به فدای تو ای آقای غریبی که هیچکی تو رو نمیشناسه، یعنی تو تا الان متوجه نبودی آقا اینقدر عظمت داره، عظمتش رو با این چیزا فهمیدی و بعد الان هیجان زده شدی، اصلا این چیزا که برای تو باید عادی باشه که نوچه های حضرت آدم ها رو اینجوری میشناسن، ها این که چیزی نیست. بخره اینه دیگه، آدم به ذهنش میرسه. دین، معارف دینی طبیعتا پیشبینی میکنید خیلی عمیق و ژرف هستن، و حتی اینایی که دستی در معارف دینی دارن بعضی وقتا نمیتونن حقایق دینی رو به بقیه و اطرافیان خودشون بگن، نمیتونن بگن، بعضی وقتا با اشاره میگن، بعضی وقتا نمیدونم چجوری. یکی از جوانها خدمت آقای بهجت رسیده بودن، حالا یه نسبتی هم با ایشون داشتن، خب مکرر مراوده داشتن، من دیگه جزئیاتشو نگم. میگن که خب آقا شما که بابا عارفی دستت به خیلی جاها میرسه، خب دست ما هم بگیر دیگه، یه دستور عمل یه کاری به ما بگو. ایشون هی اعتنا نمیکرده تا آخر سر یه بار بهشون میفرماد که ایشون خیلی اصرار میکنه، ایشون میفرماد برو پیش آقای طباطبایی از ایشون یه دستوری بگیر. ایشون میره پیش آقای طباطبایی، میگه که من اومدم خدمت شما یه رهنمودی دستورالعملی، ما هم بیایم تو باغ. ایشون یکم تأمل میکنه، میفرماد برو پیش همون کسی که تو رو فرستاده. این که نگفته بوده کی فرستاده بوده. برمیگرده و میفرماد ایشون هم راه نداد. شما چی گفت؟ اون گفت برو پیش همون کسی که فرستاده. میگه آقای بهزاد با صدای بلند تقریبا خندیدن، فرمودن پس ایشون هم فهمید تو هیچی نمیشین. خب بالاخره یه سطحی میخواد دیگه، فهمیدن دین، چون دین عمیقه دیگه. شما که نباید من اینو براتون خیلی توضیح بدم، شما پیشبینی میکنید دین یه پدیده عمیقه دیگه، طراحش پروردگار عالم، همین کافیه دیگه به عنوان دلیل. بعد رسولش و اسوهش پیامبر اعظمه که انبیاء الهی به اشاره او وحی از آسمان دریافت میکردن. خب جانشینانش، تربیت شدگانش علی ابن ابی طالب علیه السلامه. انسان موجود بی نهایته. او وقتی که سقف پروازی تعیین میکنه باید قوی ترین انسانها تو این سقف پروازی عاجز بمونن در محضر پروردگار عالم. امیر المؤمنین علی علیه السلام هم بره اونجا بگه خدایا من دیگه نمیتونم، اظهار عجز بکنه. خب چه سقفی باید باشه که امیر المؤمنین اظهار عجز بکنه؟ دین که چیزی جز خدا نیست، قرآن خدا نامه است. قرآن رو دقت کنید، دقت کردید؟ خدا نامه است. خداوند متعال درباره هر چیزی در قرآن کریم سخن میگوید به نوعی درباره خودش سخن میگوید. قبلش یا بعدش یا میانه اش موضوع را به خودش ربط میدهد. از آهن سخن میگوید، میگوید ما آهن رو آهن کردیم و انزلنا الحدید. از خودش دارد سخن میگوید نه از آهن. از آدم سخن میگوید، از خودش سخن میگوید. خلق الانسان من علق، علم الانسان ما لم یعلم. اون این کارو کرد. زمان انسان صحبت نمی کنه وقتی که داره در مورد انسان صحبت میکنه. در برای هر چیزی خدا صحبت میکنه، در برای صفات اخلاقی اگر صحبت میفرماید الحمد لله رب العالمین، نفهم هم چیز خوبیه، اصلا در مورد خودش همه رو داره صحبت میکنه. نگاه کنید به قرآن، خدا نامه است. دین ما پرده برداری از چهره بیمثال پروردگار عالمه و دین ما حرکت به سوی خداست. خدا بی نهایته، پس این دین بی نهایته. بی نهایت رو چه کسی میتونه بفهمه؟ چه کسی میتونه درک کنه؟ خب پس دیگه من نباید دلیل بیارم که چرا دین خیلی پیچیده است، خیلی عمیقه، هر کسی نمیتونه بفهمه دینو. وقتی یه حرف عمیق بزنی، الناس اعداء و ما جهلو، مردم چیزی رو نفهمن باش دشمنی میکنن، میافتن تیکه تیکت میکنن. یه کسی حرف خوبی میزد در تاریخ که حالا من مختصاتشو نگم، شاگردش ازش سوال میکنه چرا مردم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دوست نداشتن، از اون قبیله‌ای بودن که اون طرفن. گفته بود چون علی ابن ابی طالب خیلی فاصله داشت با مردم، اونها یک کسی رو که فاصله شون کمتر باشه رو بهتر میتونستن بپذیرن. مدام هی نمیفهمیدنش، حال نمیفهمیدنش، پس دشمن میشدن. این سرشو باید بیاد خود امیرالمومنین برات بگه. اون کیه که چقدر مهذب باشه، دشمن نشه بر اساس جهلش، اون خیلی آدم خوبیه. موسی بن عمران رو بیار من به شما بگم. داستان موسی و خضر رو دوستان در جریان هستن دیگه؟ یه بله بفرمایین. همیشه این داستان در جهت مذمت حضرت موسی شهر داده میشه. حضرت موسی بن عمران میاد، آقای خضر خب علی نبینا و آله و علیهما السلام، آقای خضر میاد میفرماد نه شما نمیتونی. آقا ایشون خودشون پیغمبرن، پیغمبر زاده هم نیستن که بگیم از فضل پدر شما چرا، خودشون پیغمبرن، اصلا این کار از خودشون. خدا سختگیری نکرد بهشون، وحی فرستاد شما دیگه چی بگی آدم، مثلا چی بگی آدم. بعضیا دیدی گیر پاژ میکنن وقتی بعضی از روایت ها رو میشنون، که من یه دونه‌شو بگم اون یکیشو خودت برو پیدا کن، که ائمه هدا مقامشون از انبیاء گذشته بالاتره. این دیگه من میتونم بگم، از این روایت تند و تیزتر هم داریم که اون دیگه نمیگم، دیگه بگم دیگه اصلا تکفیرمون میکنن. آقای موسی علی نبینا و آله و علیه السلام میاد، داستانم خدا فرموده، اینجور نیستش که یه مغازه عرفانی مثلا نعوذ بالله بگیم کسی باز کرده باشه خواسته یه حکایت تمثیلی بگه و از پیغمبر خدا مایه میذاره تا حرف خودشو بزنه. نه بابا، این حرفا نیست، خود خداوند متعال میفرماید با تفصیلی. یکی از داستانهای با جزئیات، کمتر داستان با جزئیات داریم ما، خیلی از جزئیات تو قرآن گفته نشده، این یکی از اون موارده. آقای خضر همون اول میفرماید شما نمیتونی. خوش به سعادت آدم چیز فهم، تشخیص بده مخاطبشو. بعد آقای موسی فرمودن که من میتونم، حالا تیمون میکنم، شما ما رو تحمل کن دیگه، ما همراهی میکنیم، چون شما نمیتونی با من همراهی کنی. بعد برای شرط گذاشت، فرمود خب پس به این شرط، اگه یه رفتاری دیدی سوالی تو ذهنت اومد سوال نکن، من خودم برای توضیح میدم، یعنی من خودم میفهمم کجاهاش رو تو نمیفهمی. خیلی عجیبه این داستان. بعد توضیح میدم، پس تکلیف تو چی میشه؟ تکلیف تو نفهمیدن نیست دا، صبره تو من خودم برای توضیح بدم، تو به زبون نیار، به زبون نیار سوال تو، به زبون نیار. بس انکار نبود که آقا انکار نکن ما رو، بس این نبود که کفر نورز، بس این نبود که تکبر نکن، بس این نبود که حسادت نداشته باش، در جهت حق روح تو همیشه در حرکته، روح تو همیشه به سمت حق حرکته، به حق مایله، به حقیقت متمایله. اما اگه یه چیزی دیدی سوال برات ایجاد شد، صبر کن، سوال نکن، من خودم برات توضیح میدم. باشه، این تکلیف ساده اینه، حالا همچین هم ساده نیست یا موسی، حالا بریم دیگه. این پیر بزرگوار گفتن شما نمیتونید، بعد حرکت کردن. سه تا اتفاق افتاد که یه قلمش این بود که بچه ای رو کشت. آقای حضرت موسی، آقای شما گناهی نکرده بود شما ایش رو کشتی؟ ما با هم اومدیم، من متوجه بودم که شما اینجا ناآشنایی. سه مرتبه سوال کرد. آقای حضرت خضر هم تو قرآن نوشته، فرمود هازا فراغون خداحافظ شما، شما نتونستی صبر کنی. البته من برات الان توضیح میدم سوالات تو، ولی دوره آموزشی ضمن خدمت نیمه تمام ماند. جالبه، بخشش و عفو و اینا هم نداریم ما. این داستان به مذمت حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام خیلی جاها بهش نگاه میشه، درسته؟ من با اینکه شما فرمودید بله، دیگه جزئیات داستانم نگفتم، ولی یه مقدار توضیح دادم که یادآوری بشه. زیبایی این داستان برای حضرت موسی بن عمران کجاست؟ بفرمایید. که بیشتر از سوال در روح حضرت موسی هیچ اتفاقی نیفتاد. نگفت بابا تو دیگه کی هستی؟ اعدا و ما جهلو نشد. این یعنی پیغمبر خدا، این یعنی کسی که شایستگی پیدا میکنه خدا با او سخن بگه، کلیم الله بشه. ببینید موسای منو که حق مسلم و حقیقت روشنی که میدانست وقتی خلافش از طرف ولی من صادر میشه دشمن نمیشه، تکبر نمیکنه، عناد نمیورزه، قاطی نمیکنه، فقط بی صبری میکنه، زودتر سوال میکنه. این خیلی فضیلت بزرگیه برای حضرت موسی. ما جای حالا مثلا دیگه، مثلا ما جای حضرت موسی بن عمران بودیم، من داستان رو میخوندم، من که این داستان رو همیشه میخونم، چون این داستان اصلا داستان یه بارکی نیست، شما هر دفعه بخونی یه حرف تازه باهات میزنه. هر دفعه من این داستان رو میخونم، یه بار میگفتم ببینم مثلا من اگه اونجا بودم، حالا ماها که اصلا عدد این حرفا نیستیم ما، ولی آدم بخواد بحث کنه دیگه، من کجا اعصابمون خرد میشد، میدیدم یه جایی ما حالا مثلا ممکن بود ایشون یا آدمی رو بکشن، ما اونقدر نودوست نباشیم که یه دفعه آتیش بگیریم سوال کنیم، درسته؟ خیلی آدم باید، ولی مثلا ما گشنمون که میشه، گشنگی اعصاب خوردی که میاره، که یکی قسمتش این بود که رفتن توی روستای اونا، حاضر نشدن مینا یه لقمه نون بدن، بابا پولشو میدیم؟ نه نمیدیم. اعصاب به هم ریخته، گشنگی هم که میدونی دیگه، اصلا دین ایمان بر آدم باقی نمیگذاره. بعد آقای خضر فرمودن خب بیا یه خدمتی به اینا بکنیم، این دیوار رو بنایی کنیم، این داره خراب میشه، درستش کنیم. دیگه اگه ما بودیم آقای موسی، شما خیلی آقایی کردیم، ما بودیم به چهار تا حرف زده بودیم، ولی ایشون فقط سوال کرد، یعنی پیغمبر. خب پس ما نرفتیم تو داستان حضرت موسی ها، هنوز تو مقدمه بحثیم. میخوام اینو عرض بکنم دوستان من، دین لایه های عمیقی داره. این قرآنی که خدا در اختیار ما قرار داده، لایه های عمیقش رو خیلی ها نمیتونن بفهمن، اونا هم که فهمیدن نمیتونن خیلی چیزاش رو به بقیه بگن. نمیخوام این وضعیت رو انقدر پیچیدش بکنم و انقدر پر ابهام که امکان گفتگو از بین بره، امکان مفاهمه رو منتفی بکنم و حتی امکان فهم دین رو منتفی بکنم و بگم همه چی رازگونه است و همه چی مبهم، هیچ راه روشنی وجود نداره. نه، این حرف بنده رو مبالغه آمیز تلقی نفرمایید وقتی، ولی واقعش اینه دیگه. شما اگه میرفتی پیش آقای بهجت، آقای بهجت همه حقایقی که فهمیده بود به شما میگفت، به شما 10% میگفت، به من 1% شو، به شما 50% میگفت، به من 2% شو. نمیشه که به همه مساوی بگه که. شما خودت برای یه مهارت و علم ساده‌ای که داری اطرافیانت بیان بهت مراجعه بکنن، طبیب باشی، چند تا مریض میان، یه دفعه میبینی یکی خوشفهمتره، میگه بذار کمی بیشتر بهش توضیح بدم، اون یکی میبینی اصلا بهش میگه ببین عزیز من، تو برو نسخه رو بخور دیگه، چطوری، حالت خوبه، چی کار داری بقیه شو. فوقش دیگه در مورد رنگ اتاق مطبت باش صحبت کنیم، اون دیگه بیشتر از این نمیتونه وارد مسائل پیچیده بشه. طبیعیه اینو قبول کنیم. بابا این تو قرآن بین موسی و خضر پدید اومده. تو شما نمیخوای قبول بکنی دیگه. من دارم اینجوری نگاه میکنم، تو همینجوری دارم صحبت میکنم، تو همین نگاه میکنی به من. قبول کن دیگه. ولی ماها وقتی یه چیزی رو نفهمیم بهمون بگن، یه دفعه دشمن میشیم. یه دفعه چی میشیم؟ دشمن میشیم. حضرت موسی بن عمران دشمن نشد. این عظمت حضرت موسی رو میرسونه. تشنه حقیقت بود، اهل حقیقت بود، فقط بهش فرمود صبر کن. یه استادی ما داشتیم، خدا حفظشون بکنه، میگفت صبر. اولین چیزی که میگفت، میخواستی سوال بکنی، میگفت صبر کن، خودت میفهمی، اینقدر نفهمیاتو بیرون نریز، صبر کن خودت بفهمی. من تو سیره، حالا اینم میگم، وقت شما فکر کنید من 24 ساعته با آقای بهجت بودم و با ایشون صبحونه میخوردیم و شام و مراوداتی داشتیم. نه، ما حالا یه دفعه یه بارم از کنارشون رد شدیم. تو سیره ایشون میدیدم ایشون خیلی از اوقات با سکوت جواب میدادن. وقتی سکوت میکردن یعنی باید خودت بفهمی، یا تو اصلا نمیتونی بفهمی، یا من بهت بگم نمیفهمیم، اینو میگم نمیفهمی، باید مثل یه حرف دیگه میزنی، برو دیگه. سکوت خودش کل حرف بود، باید میزدی. ایشون حرفی زد، زدم. حرفی نزدن، را تو میگی برو، میگه میفهمی؟ براخره اینجوریه دیگه. دین خیلی عمیقه. خب این مقدمه ما، خدا انشالله فهم عمیق دینو به ما بده. به سواد و موادم نیستا، من به شما بگم بعضی وقتا بعضی عینش قلیز است. اینو دستمایه برای تنبلی و درس نخوندن و مطالعه نکردن کسی قرار نده خدا وکیلی. بعضی از، حتی میتونم میگم بعضی از اوقات آموزش دیدن و مطالعه کردن ذهن آدم رو بسته تر میکنه و نادانی بیشتری بر انسان می افزاید، جز بر جهالت انسان نمی افزاید. بعضی از اوقات، نه اینکه حالا احتیاطا ما فعلا درس خوندن رو بذاریم کنار، اصلش اینه که علم میاد این عقل رو و این فهم رو تیزتر میکنه. مثلا یک کسی مثل شما استعداد داشته باشه، نرفته باشه دانشگاه، اون طبیعتا قبار تو ذهن میشینه رو ذهنش دیگه، اصلا این موتور انگار کار نمیکنه، کم کم کار میفته، با اینکه استعدادش بالا بوده، حتی شما بیشتر بوده، ولی شما یه کار فکری کردی اون نکرده، شما یه مطالعه کردی اون مطالعه نکرده. ولی دارم میگم بعضی دیگه، بالاخره همه احتمالاتو شما باقی بگذارید. بعضی ها هستن علمشون جز بر جهالتشون و ناتوانایی های ذهنشون نیفزوده. مکانیزم هم داره، من وارد مکانیزم بشم نمیشم. تسلب علمی برای علما که دیگه اصلا دیگه نمیتونه بفهمه. بابا تو اگه بی سواد بودی بهتر میفهمیدی الان حرف منو. این مکانیزمی داره که چجوری علم آدم رو به جهل فرو میبره. لا یزید هم الا جهلا، لا یزید هم الا خسارا رو میگم، لا یزید هم الا جهلا. این دیگه آیه قرآن نیست، همینجوری عربی کردیم گفتیم، چون اینا میمونه تون نوار، میگه این کدوم روایت بود، میگه بابا این خودمون مندرآوری گفتیم، هرچی که عربی بود که آیه و روایت نمیشه که. خب بعضی هم هستن که بعضی رفتن علم آموختن، بر نفهمیشون افسوده شده. خلاصش اگه بی سواد بود اینقدر گمراه نمیشد. بعضی هم هستن که دنبال علم نرفتن یا نتونستن برن، آدم کاسبن، انقدر عمیق میفهمن. من آدم ها اینجوری دیدم، میبینم هم اصلا کیف میکنم، لذت میبرم. اون چیزایی که ما تو کتاب ها میخونیم همینجوری مثل بلبل میگه، عارف و اینا هم نیست، خوش فهمی خدا بهش داده به خاطر خوش نفسی. ما اون خوشفهمیه رو میخوایم که ناشی از خوشنفسی جهاد علمی هم میتونه تقویتش بکنه، ولی اینو خدا به هر کسی نداده. آخرین قسمت این مقدمه این باشد که حالا هر کسی این خوشفهمی عمیق رو نداشته باشه دیندار نمیتونه باشه. چرا؟ لایه هایی از دین هست برای همون بسه، همون روش بگو بره دنبال کارش دیگه. میومدن پیش امام صادق علیه السلام و حضرت بهشون یه دستوری میداد، بعد نفر بعدی میومد حضرت یه دستور دیگه میداد، نفر بعدی میومد یه چیز دیگه، همون سوال میکرد یه جواب دیگه میداد. خب البته نگاه میکرد میرن طرف باید چیکار کنه، ولی ببینید یک کسی برای خودش یه سهم اندکی از دینو بگیره و بره باش نمرش 20 بشه، با این نمیشه جهانو اداره کرده. آقا داریم نتیجه میگیریم. امام تو قنوت نماز شب گریه میکرد، میگفت خدایا قاطی اون گریه هایی که امام تو قنوتش داشت، خدای منو با حاجی عیسی محشور کن. حاجی عیسی من ازش پرسیدم، گریه کرد، گفت آره امام اینو میگفت. حاجی عیسی چون اینو خاطره من با یک واسطه از حاجی احمد آقا رضوان خدا بر او باد فرزند امام شنیده بودم، حاجی عیسی چایی میریزه برای امام، امام میفرمود چی؟ خدای منو با حاجی عیسی محشور کن. حالا آیا حاجی عیسی با این صفای باطن رو میشه رهبر انقلاب بنیان گذار انقلاب گذار؟ نه، اونجا صفای باطن دیگه به درد نمیخوره. هر کسی را بهر کاری ساختن. کسانی که استعداد اداره عالم رو نداشته باشن ایران هم نمیتونن اداره کنن. انشالله بنده حساب شده عرض کردم. از اولش هم معلوم بود این انقلاب ما انقلاب جهانیه. رهبرامون هم دو تا رهبر بزرگ داشتیم، هر دو ظرفیت‌های جهانی داشتن، هر دو ظرفیت‌های همه زمانی هم دارن، نه فقط جهانی و همه مکانی. کسانی میتونن به ایشون کمک کنن که استعداد اداره عالم رو داشته باشن. کیا میتونن استعداد اداره عالم رو داشته باشن؟ بله حاجی عیسی من قربونشون برم الهی، ولی بنا نیست ما بر اساس رهنمودهای حاجی عیسی انقلاب کنیم. و امام، حالا امام صفای باطنشون اینقدر بالاست که با همه هوشمندی صفای باطن خودشون رو حفظ کردن، اون دیگه باید ملائکت الله بیان زیر قدماش پر بریزن. چون ببین آدم باهوش باشه مخلص باشه اصلا نشدنیه، شوخی نکن. نه نمیشه. بله آدم یه مقدار حالو باشه راحت‌تر مخلص میشه، اصلا ذهنش نمیرسه که میشده ازش چه قبایی برای خودش بدوزه. نمیفهمیده بچه ساده‌ای بوده، ولی تو همش رو تا آخر فهمیدی و اصلا برای خودت تو دلت یه لحظه نمیزنی چیزی رو. آی بهجت، آی بهادینی، امام، آی شهابادی، مرحوم قاضی، اینا فوق‌العاده آدم های تیزی بودن، فوق‌العاده. این همه اخلاص با این همه هوشمندی و درک و فهم، آقا واقعا محاله. ما خودمون رو نگاه نکنید آقا، حالا شما رو کاری ندارم، بنده اگه یه جایی مخلصان رفتار کنم مثلا نفهمیمه، نمیفهمیدم که چقدر به نفع خودم میگه، بازم خدا یا فقط به قادر تو. خدا هم فهمون ملائکه این فعلا شورش نمیرسه، بزن همین صفاش بمونه. نمیفهمه که من زمان جبهه و جنگ باور کن اگه شعورم میرسید که آقا ما بعد از جنگ، اصلا ما بعد از جنگ نمیفهمیدیم یعنی چی. البته حالا یه بحث شهادت هم بود و یه چیزایی بود که ما میدونیم همه دارن شهید میشن، فکر میکنم خب همه شهید میشن دیگه، فکر میکنم که مثلا یه عده شهید نشن. درگیری اونجا خیلی سنگین بود. بعد حالا کم و بیش من نمیخوام همه رو بگم اینجوری بودن، آقا بعد از جنگ تو میتونی نونشو بخوری؟ 20. آقا این به ذهنمون میرسید؟ خب خیلی بیمزده تر حضور پیدا میکردیم، اصلا داغون میشد آدم. ما الحمدلله از سر شعور کم بالاخره تونستیم یه چند سبایی اونجا بمونیم، چون میدونید شما وقتی که خیلی تیز بازی در بیاری و بفهمی چه خبره و اینا، از همونجا هوای نفست شروع میکنه به فعال شدن، بعد هوای نفست که فعال میشد میناختن بیرون، نمیتونستی اونجا بمونی. خدای ما رو با نفهمی به بهشت خودت نبر، البته ببرا هر چند با نفهمی باشه، من کاری ندارم دیگه. اون روایت رو هم برای شما نمیخونم چون موجب سوء استفاده بعضیا میشه. کدوم روایت رو؟ اکثر اهل الجنه آدم های ساده، مثلا یه مقدار ساده، نه ساده ساده، ساده راه راه مثلا. حالا بعضیا با این روایت بد برخورد میکنن، اتفاقا کیا با این روایت بد برخورد میکنن؟ همه آدمایی که شعورشون نمیرسه حرف عمیق بهشون بزنی، همه آدمایی که من به شما عرض میکنم الان درد امشب من الان هموناست که این همه مقدمه طولانی شده، همه آدمایی که حرف عمیق بزنی گیرپاش میکنه، قاطی میکنه. بابا یه علت دشمنی کردن با همه اولیاء خدا این بوده که اینا خیلی حرف عمیق میزدن، اونا هم آدم های سالمی نبودن، نمیفهمیدن دشمنی میکردن. هر کسی که موسی بن عمران الله نبی انا و علی و علیه السلام نمیشه، چرا اصلا امشب من علاقه بده کنم به حضرت موسی؟ بابا ایول خیلی آقایی، آدم پیغمبر باشه بعد ادعاش نشه؟ بابا خیلیه. الان به یه کسی یه مدرک تحصیلی میدن، دو تا پیپر و مقاله و اینا چی میزنه دیگه، اصلا نمیشه کسی طرفش بره. حضرت موسی واقعا شایستگی نبوت داشتن. حالا اینو من یه جوری دارم میگم که انگار ما هم تشخیص میدهیم این مسئله را که ایشان شایستگی نبوده، از پر رویای ماست دیگه. حالا عبارت ها اینجوریه، ولی ما چه میفهمیم این حرف رو؟ این مقدمه رو تمام بکنیم، خدا انشالله به ما اون فهم عمیق رو عنایت بکنه، ما بتونیم با عمیق دین فهمیدن فقط دینداری نکنیم، بلکه جهان رو بر مدار دین قرار بدیم، جهان بر مدار دین حرکت بکنه. من اجازه بدید دیگه بحث سیاسی هم نکنم، خواهش میکنم. خدا شاهد حالا بحث سیاسی بکنم نکنم، یکم یه ذر مهمترین اتفاق سیاسی که در 30 سال جمهوری اسلامی افتاد، از یک جهتشو گذاشتم، آقایون نگین کسی، از یک جهتش هم توضیح ندادم چی، از یک جهت گذاشتم اینجا، گیر ندیده فلانی گفت مهمترین اتفاق این است. از یک جهت مهمترین اتفاق عزل فقیهی بود که حضرت امام قبلا ایشون رو خیلی تایید میکردن، در مقام قائم مقامی رهبری قرار گرفتن، ایشون رو عزل کردن با یک جراحی عمیق در حد آرزوی مرگ کردن از دست او. خب حضرت امام بهش چی فرمود؟ گفت آدم ساده ای هستی. حالا آقا دیدی حضرت موسی چرا خوبه؟ الناس عدا و ما جهل و دیگه، هر کسی فهم عمیق نداره. سیاسی کردن این بحث که نمیخوام به هیچ وجه سیاسی بکنمش چیه؟ اومدم یه کسی قدرت دستش اومد، گفتم شما این مدرسه رو اداره کن، این محله رو اداره کن، بعد فهم عمیق نداشته باشه، با سادگی خودش یه کاری میکنه امام آرزوی مرگ بکنه. چیز دیگه هم باید بگیم، الان باید صحبت کنیم بازم. شما هم منتظر چی نشستید؟ امام فرمود تو آدم ساده هستی. فقهش کمکش نکرد. فقهش کمکش نکرد امامو بفهمه. شد ضد امام. فقه یعنی فهم عمیق دین. فهم دین عمیق. من که دارم عرض میکنم عزیز من دیگه، شما هی اصرار نکن من هی بخوام بحث و کش بدم. در حد مقدمه است. دین عمیقه. وقتی یه کسی نمیفهمه بعد یه کمی فهمیده تر خودش پیدا کنه، وقتی باش دشمنم شد، بعد وقتی یه کاری کرد که همه سابقه خودش هم نابود کرد. دوستان حالا یه تذکر خارج از بحثم بدم، هر کی هر چقدر میفهمه سر به سجده بگذاره تو عباداتش، بگه الهی ارحم عبدک الجاهل، بنده نفهم خودتو رحم کن، من بنده نفهم تو هم. نگو من نمیدانم، بگو من نفهمم. من نمیدانم، میدونی آدم های فهمیدم میگم من نمیدانم، جستشو تحویل بگید، من نمیدونم، اطلاع ندارم. والله آدم فهمیده ای که هستم، اطلاع ندارم، نمیدونستم، من مطلع نیستم. ولی کس نمیگه هیچ چیز جستی داره. میبینی کلاسو؟ میبینی داری کلاسو؟ ولی بگم من بیشعورم. اصلا نه، جست نداره که. آدم بیشعور، آدم جست اینجوری میگیره. حالا نری در خونه خدا بگی ارحم عبدکل نمیدانم، گردن تو میشکنن ملائکه. اصلا خدا یه ملائکه داره اینا با تبر وایستدن فقط متکبر بشکنن. اینم از مکاشفات خود من بوده، الان فردا میگه ملائکه‌ای که با تبر متکبر. یه همینجوری گفتم خدمت شما، بالاخره هستن این کسانی که یه کارایی میکنن دیگه، مثلا نه این کارا میکنن، حالا به جزئیات گیر نه. بگو ارحم عبدک الجاهل، جاهل رو مقابل عاقل بگیر. او من عقلم نمیرسه، من نفهمم. نگو من نفهمی کردم، یعنی من نفهم نیستم، یه بار نفهمی کردم. نخیر، من کلا نفهمم. ارحم عبدک الجاهل. گاهی امام سجاد یه شب تا صبح اینو میگفت تو سجده، برای اینکه راه فهم خوشفهم ها بسته نشه، برن اینجوری عبادت کنن. و الله خدا هر چند وقت یک بار یه نفهمی از کاراشون در میاره، به خودش نشون میده که دور بر ندارن. اونایی که خیلی خوشفهمن مطمئن باش خیلی میرن در خونه خدا میگن ارحم عبدک الجاهل. خیلی مقدمه همه صحبت شد. حالا چی میخواستیم بگیم ما؟ بعضی ها وقتی عمیقا نمیتونن دینو بفهمن، نمیتونن این بحثی که ما اون جلسه قبلی با هم صحبت کردیم و بفهمن. همین میخواستم اینو بگم. حالا اون بحث چی بود؟ بحث چی بود؟ قربانی. هر چی میده برای اینه که بگیره. دنیا رو کوچولو کن، یه نگاه کن، من بچه بودم قبل از انقلاب، تلویزیون که نداشتیم، بابامون اجازه نمیداد تلویزیون ببینیم. خدا رحمت بکنه بابای ما رو و هر بابایی رو که اجازه نده بچه هاش تلویزیون ببینن. حالا البته زمان طاغوت. بعد تنها امکان تفریح غیر مجاز رادیو بود. رادیو هم موسیقیاش که خب حرام بود، تنها بخش سرگرم کننده احتمالاً حلالش داستان ساعت 10 شبش بود، تا 10 هم بود آره فکر کنم، یا 10 و نیم یه چیزی اینجوری. بعد ما فامیلامون هم کم و بیش شبیه خودمون بودن دیگه، اونا هم بعد بعضی از سر سرگرمی داستانا رو باز میگم، بعضی از داستاناش خوب بود، بعضی از داستاناش خوب پیاده بود. یه فامیلی اومده بود، من یادم نمیره این صحنه رو، تو خیابون هفت چنار خونمون و کوچه و حیات و همه اینا رو یادم میاد. وقتی این صحنه یادم میاد، کوچه‌مون 2 متر بود یا شاید 1 متر و 70 مثلا. بعد یه جایی، البته اون زمان ما وسطش بازیم فوتبال میکردیم، اخیرا رفتم بودم ما کجا بازی میکردیم، خیلی عجیب بود برامون. بعد یه دفعه اون داستان رو میخواستن روشن کنن، بچه ها تو خونه گوش بدن. این گفت بابا این داستان ها چیزی نیست، این قربون صدقه اون میره، اون قربون صدقه این میره، این با اون دعوا میکنه، این قهر میکنه، این آشتی میکنه. من تو عالم بچگی یه دفعه گفتم با دو کلمه هرچی داستان عشقیه ساعت 10 شب بود و گفت، دیگه برای من تا همین الانی که برای شما دارم میگم همه داستانهای عشقی خلاصه شو نیست اون گفته، دیگه هیچی نداره برای گفتم. این قربون صدقه اون میره، اون قربون صدقه این میره، این با اون قهر میکنه، این با اون آشتی میکنه، اون با این روا میکنه، اون با اون چی میکنه. تموم شد، خلاصه کرد. دوستان دقت کن، من اصلا وقت نمیخوام تلف کنم ها، نگید این تفریح صحبت میکنه، خیلی حرف مهمی الان من به شما زدم در قبال یه خاطره گفتن. روایت داریم، این روایت رو بعدم بچه ها میذارن توی سایت، برید ببینید. به دوستان گفتم ما میخواییم با سایت با هم صحبت کنیم، سایت رو را بندازن، من هی اشاره کنم برای بچه ها اینجا بذارن مطلب رو بردارن بذارن تو سایت. دوستان دقت کنن، امام در روایتی میفرماید که دنیا چیه؟ یا بپوشی یا بخوری یا آمیزش بکنی یا یکی دو سه تا چهار تا کلمه میکنه دنیا رو از چشمت میندازه، میگه دنیا همینه، سوار شی ماشین مرکب، بپوشی، بخوری، آمیزش بکنی، تو چهار تا کلمه خلاصت میکنه. تو اگر تونستی دنیا رو تو چهار کلمه خلاصه کنی و روحت بهت گفت دنیا رو تهش رو دیدم، دیگه دنیا برای من حرفی نداره، میتونی به سمت خدا رفتن رو شروع بکنی. ولی خودتو دغمگ نکن، هرچی بری به سمت خدا میفتی دوباره تو دنیا. میگی این دنیای جذاب رنگارنگ را چه کنم؟ تو هنو معلومه دنیا رو نتونستی برای خود خلاصه کنی. سر و تهش رو به هم ببند، خلاصه کردن خیلی مهمه. اون آقای فامیل ما تو خونه اومد گفت این داستانا چیزی نیستن، این قربون صدقه میره، این آشتی میکنه، اون قهر میکنه، تموم میشه. هی میگم ببینم چی میشه، ببینم چی میشه. خواهش ازدواج میکنن دیگه، چیزی نمیشه. ازدواج همون فعلیه که گاوه ها، خره ها، پرنده ها، چرنده ها، البته بعد کلماتو بهتر، آهو، شیر، اینها همه پرستوها، همونایی که بهش بر نخوره. حالا فکر می‌کنه خیلی من بهش احترام گذاشتم، پرستو، خب پرستو با کلاغ چه فرقی می‌کنه؟ آهو با مثلا حمار چه فرق می‌کنه؟ حمار کمرش هم محکم‌تره، آهو چیزی روش نمی‌شه گذاشت. فرارم نمی‌کنه، گفت وایسا. می‌فهمی بیسته. اونم هی در میره باید بزنیش، آخرش هم گیرش نمیاری. ارزون بنده خدا خدمت میکنه به اینو گذاشته فوش، همین دیگه آدم نیست، همینه دیگه، هرچی دستش نرسه بگم خیلی قیمتیه. حالا دیگه تفریح میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها هست، این دیگه خیلی بی ربطه بگم، این دیگه فقط برای وقته ها، برای تفنن شماست. تا وارد بحث بشیم، گفت چرا خدا در قرآن فوش داده؟ گفتم خدا فوش نمیده. گفت چرا؟ گفته که مثلا الحمار یحمل اسفارا. گفتم تو اون فرهنگ زبان قرآن مثلا خر فحش نبوده. گفت چرا دیگه، خر دیگه فحش دیگه همه جا. گفتم مگه گاو فحش نیست؟ گفت چرا. گفتم پس چرا یکی از سوره ها رو اسمش گذاشتن بقره؟ گفت خب، گفتم خدا فحش میذاره اسم یکی از سوره هاشو؟ من کتاب طنزه. گفت خب قبوله، ولی خب آخه اون رفت تو لبنیات و کارخونه مفید بودنش و اینها، ولی خب این آخه چی؟ گفتم خب اینم مرکب دیگه، مرکب که هی میگه ولی من قانع نمیشم. یه خدا یک زبانی زیستی حرفی انداخت سر زبون ما که این بنده خدا قانعش تو مسجد دانشگاه میمدم بیرون. بله گفتم مثلا به شما بگن شما مثل آهو میمونی، مثلا چشمات مثل آهو میمونه، مثلا میشه آهو میمونی بهت بر میخوره؟ گفت نه. گفتم حالا آهو با خر چه فرق میکنه؟ گفت واقعا چه فرق میکنه؟ یکمی فکر کرد گفت خب هیچ فرق نمیکنه. گفتم خب بچه دیدی میشه توی فرهنگی این فوش نباشه دیگه، حله؟ گفت نه الان حل شد، با بقره حل نشد، با آهو اینا حل شد. خدا انشالله به هممون خوشفهمی بده. آقا از مقدمه اومدیم برای ارتباط دادن مقدمه به ذل مقدمه که دیگه خیلی کوتاه خواهد بود، یه بحث دیگه کردیم، اونم چیه؟ میتونی کل حقایق رو برات برای خودت خلاصه کن، هزار تا خلاصه در قلبت بنویس، یعنی یک حقیقت رو از هزار بعد دیدی. حالا خود همی یک کلمه رو من 30 شب ماه رمضون باید خدمت شما باشم دیگه، یک حقیقت رو از هزار سو ببینی. آقا من اگر کل حقایق عالم رو خلاصه کنم برای خودم در یک جمله، دیگه اینقدر علم و معرفت نمیخواد. چرا؟ این همه علم و معرفت میشه چی؟ یک حقیقت رو از هزار سو خلاصه کردی، به هزار تعبیر نگاه میکنی، ولی باز هم هر حرفی که میزنی خلاصه کل حقایق عالمه. خلاصه کن برای خودت. حالا من از شما در بحث جلسه قبلی خواستم که دنیا رو برای خودت خلاصه کنی، این بحث رو فشردش رو عرض بکنم. خلاصه خدا هر چی تو این دنیا، امیدوارم بتونیم ببینیم و عمیق ببینیم، خدا هر چی تو این دنیا بهت میده میخواد ببینه کی برش میگردونی و میخواد بگیره، برش نگردونی به زور ازت میگیره، داده که بگیره و میگیره، همشو میگیره. آماده ای؟ میخوای باور نکنی حرفم؟ میخوای مرگم باور نکن؟ همیشه همسایه ها میمیرن، مگه آدم فوت میکنه؟ همیشه آدم همسایه هاش میمیرن، فامیلاش میمیرن، بله. آدم همیشه خودش دم مجلس ختم وای میسته، ولی این سابقه نداشته تا حالا آدم خودش بمیره، آدم همسایه هاش میمیرن، آدم پدر مادرش میمیره، ولی خودش هم میمیره؟ نه. پس این همه که مردن چی؟ خب اینا همه همسایه بودن دیگه. آقا شما دیگه خودت پدر مادر شدی، خجالت بکش. خب بله خیلی از پدر مادر هستن بچه هاشون میمیرن. حالا بیایم آقا حالی کن ببین تو خودت هم میمیری، همه شمایی که الان لبخند زدید فوت میکنید، همه تون باور نمیکنه، باور نمیکنه. یه نمونشه فوت، یه نمونشه. شما خواهش میکنم فوتو بذار کنار، جوونی تو ازت میگیرن باور میکنی؟ باور میکنی؟ داده که بهت داده که ازت بگیره، بعد یه لطفی هم کرده این وسط، میفهمد من موقعی که ازت میگیرم میخوام اینم حالت چجوریه، بعد یه لطفی کرده بهت میفرماد که خودت بده. خلاصه کن زندگی بشر رو در داستان هابیل و قابیل، قابیل هابیل خلاصه حیات بشره، یه داستانه، یه قصه است. کوچولوها دیدی به مامانشون میگن قصه بگو، بعد فرشب میخوای یه قصه دیگه بگی، میگه مامان همون قصه رو بگو. ما بعد بچگی مامانمون هابیل و قابیل بهمون یاد میداد. قابیل اونی که خدا بهش داده بود نداد به خدا، سختش اومد، چرا بدم، خودم لازم دادم. خدا گفت من بهت دادم که بدی، ما نمیدم. هابیل گفت من میدم، یا بهترش برای مال خودت. و این چنین داستان زندگی بشر آغاز شد. تو هابیل یا قابیل چی میدی؟ نمیخوام بدی، تو ازت میگیرم غر میزنی. حتی اونقای چیزی بدی به من، به من خدا، بگه من به نیاز دارم. الذی جمع مالا و عدده، جمع کردی میشموری؟ جمع کردی؟ اصلا بعدش میاد جمع میکنی. جمع مالا و عدده، نگاش کن، جمع میکنه میشموره. این رو برگردون، در به در من باید باشی که اینا رو برگردونی. جمع میکنی؟ الهاکم و تکاثر حتی زورتم المقابر، اینقدر جمع میکنی تا بری بمیری؟ تا قبر رو نبینی جمع میکنی؟ و کی میخوای اینا رو بدی؟ شهید یعنی کسی که داوطلبانه همه رو میده، خدا خوشش میاد ازش، من دوستش دارم. این از نسل هابیله. حتی زورتم المقابر دو جور ترجمه شده، یکی این که انقدر جمع کردید دنبال جمع کردنید، بعد میرید قبرستون مرده هاتون هم میشمرید جزو اموالتون، که این معنای مشهورشه. علامه میفرمود که ولی من فکر میکنم این معناش این نیست، معناش اینه که حتی زورتم المقابر یعنی تا بمیری میخوای جمع کنی، تا به زیارت قبرستان بری میخوای جمع کنی. الهاکم و تکاثر. و خدا به پیغمبرش میفرماد انا اعطینا کل کوثر، تو دنبال تکاثر نیستی، ما به تو کوثر میدیم. چرا به پیغمبر خدا کوثر میده؟ چون پیغمبر خیلی هابیلی بود، همه چیشو میداد در راه خدا، همه هستیشو داد. هر کی هم به پیغمبر نزدیک میشد باید این کارو میکرد. حضرت خدیجه نزدیک پیغمبر شد، همه هستیشو داد. شما شازده ها نگید که خب حضرت خدیجه کاری نکردن، منم اگه دنیا داشتم پول داشتم میومدم همراهی میکردم با پیغمبر، همه هستیمو میدادم. شازده شما خیلی پول بده هستی در راه پیغمبر؟ بله، بیا امتحان کن، انقدرش خرج کردم. پس معلوم میشه اون چیزی که خدا از تو میخواد پول نیست. برو فکر کن ببین چی رو حاضر نیستی برای پیغمبر بدی، خدا اونو ازت میخواد. تو پول دوست نیستی دیگه، خب قربانی تو پس پول نیست. آقا شما چی کاره هستی به من بگو، شما چی بیشتر همه دوست دارین؟ پول نیست؟ نه. شهوت نیست؟ نه. مقامه؟ خب خدا از تو اینو میخواد بگیره. قربانی آوردی نه پول بیاری. یا قابل هم همین غلطو کرد، یکی که دوست نداشت آورد، دوستاش رو نیاورد. تو چی رو دوست داری؟ حضرت خدیجه همه پول رو داد. حضرت خدیجه پول اون چیزی بود که براش مهم بود، ولی پیغمبر رو که دید مهماتش از بین رفت در مقابل پیغمبر، و الا تاجر بود حضرت خدیجه. تاجر قدر پول رو میدونه، برای شما ساده است، شما اهل پول جمع کردن نیستی. اگه دستتم بیاد همینجوری خدای دستت رسیده، او جمع کرده بود این پول رو، رسید به پیغمبر، همه رو داد. هر که چی رو دوست داشته باشه ازش بگیرن. تو که هنوز باور نکردی خدا میگیره، چجور ما خواهی باور کنی که باید بدی؟ خدا اینه واقع باور میخواد، یعنی من باید چیزی بدم به خدا؟ تو هنوز باور نکردی خدا میخواد اینا رو ازت بگیره؟ اصلا داده بهت که بگیره. یک اتفاق کنار این دادن خدا و گرفتن اینه که خودت بدی. اتفاق دیگه چیه؟ اونایی که بهت نداده بی خیال، راضی باش، کوتاه بیا، فکر کن دادی رفته، داشتی دیگه. چی میخوای بهت نداده؟ فکر کن داده بهش دادی. بهتره که اینجوری، الان راحت تره که. لبخند نمیزنی چرا؟ خیلی سخت لبخند زدن. منم علکی دارم بازی در میارم. خیلی جون آدمو داره در میاره، بعد میگه لبخند بزن. این دیگه خیلی ظرف زوره، این منبر نیست اصلا، این زورگویی تمامه دیگه. لبخندم بزن. آقا من میخواستم بدم برگردونی؟ گفتیم اصلا ندیم، چون بدیم میدونم بر نمیگردونی. یا گفتیم اصلا زحمتت ندیم، خودمون کلن بد ندادیم. راحت باش، شاد باش از این که بد ندادیم. ازا الان ما بد ندادیم تو باید تشکر کنی. تشکر کن از خدا. بفرمی. امام صادق یادت هست اون روایتی که خوندیم؟ امام صادق فرمود مروت اینه که بهت ندادن تشکر کنی، دادن ایثار کنی، دادن بدی بره. خدای بنده گوینده رو تو این زمینه ها سخت امتحان نکن. میخواستم میگم مثلا امتحان نکن، خب اونو که گوش نمیدی. سخت امتحان نکن شنوندگان محترم، هر بلایی خواست سرشون بیار. به من چه ربطی داره؟ یعنی من واقعا الان دلم برای شماها بسوزه. اینو میدونید برای چی گفتم این تیکه رو؟ برای این که هر کی بره تو فکر خودش، خودشو جمع کنه. خدا امتحان سخت نگیر از ما، یواش. خدا هم خیلی مهربونه. وقت تموم شد، خیلی وقت گذشته وقت. و الا هم میخواستم بگم در لابلای این گرفتنها، ندادنها، دادنها و گرفتنها، مهربانی خدا رو ببین. اینقدر آروم تا یه چیزی میخواد نده. الهی من هزار مرتبه برای خدا بمیرم تا میخواد یه چیزی نده، اینقدر کنارش یه چیزایی میده که تو راضی بشی اون یه قلمی که نداده راضی بشی. انقدر کنارش میده تا میخواد یه قلم بگیره، انقدر کنارش میده اضافی. راضی بشی به اونی که میخواد. تا یه چیزی تو میخوای بدی، قبلش انقدر بهت میده، بعدش انقدر بهت میده. اصلا خود خدا دل نداره، خودش صحنه رو درست کرده ولی اصلا دل نداره. میگه من اصلا نمیتونم ببینم این صحنه رو. بابا خودت کشتی ما رو که بیایم فداکاری کنیم دیگه. میگه من نزدم تا فقط نمیارم، درست خودم گفتم ولی من نمیتونم. روزه براتون بخونم. دلم برات بگه حضرت اسماعیل به حضرت ابراهیم گفت بابا دست و بال منو ببند، چشممو ببند، چشممو ببند یا دستمو ببند. چشمم ها، هر دو تاشو گفت که من موقعی که دارم جون میدم تو نبینی دلت آتیش بگیره. حالا آقا روشن قصه چنیدن دوستان؟ یعنی بله. حضرت ابراهیم پسرش رو دوست داره دیگه، حق داشت دیگه، درسته؟ حضرت ابراهیم به اسماعیل مهربان تر و عاشق تر است یا خدای اسماعیل به اسماعیل؟ یا اسماعیل چشماتو بستی بابا نبینه، خدا که میبینه، خدا که عاشق تره. تو میدونی شهید چه دلی از خدا میبره؟ وقتی جلو چشمای خدا تو خون خودش غرق میشه. پس بفهمیم چقدر شهید پیش خدا عزیزه. بریم کربلا. چرا هر کسی یه قطره اشک برای حسین بریزه، خدا میفرماد من بهشتم و بهش میدم، حلالش. میدونی خدا شاهد جان دادن حسین بوده، نه چشمی بسته شد نه دست و پا زدنی محدود شد. زینبم دید از خودش عاشق تر به حسین خداست. گفت وقتی خدا هست من چی بگم؟ حسینم وقتی علی اصغر رو تو آغوشش داشت بالو پر میزد، گفت انهو به عین الله، خدا از من پدر به اصغر من مهربان تره. من چی کارم حرف بزنم؟ رباب هم از خیمه بیرون نیومد. گفت زینب از من عاشق تره به حسین. تا زینب هست من کیم؟ همه سلسله مراتب رو رعایت میکنم. علی اکبر هم برای اینکه پدر رو آرام کنه صدا زد این رسول خداست دارم میبینم بابا، یعنی قبل از تو یک کس دیگه داره برای من آتش میگیره. و حسین وقتی میبینه رسول خدا داره برای علی اکبرش چجوری آتش میگیره، التیام پیدا میکنه، آرام میشه، خودش رو میکشه کنار. میگن برای همه کسانی که به زمین میافتادن حسین با عجله میرفت، اما برای علی اکبر آرام میرفت. شهدا خیلی عزیزن. اسماعیل میخواست جلوی بابا دست و پا نزنه، بابا رو آتیش نزنه، ولی شهدا جلو خدا همه دست و پا زدن. خدا چقدر شهدا رو دوست داره و خدا چقدر سید و شهدا رو دوست داره. همه این صحنه جلو چشم خدا اتفاق افتاده، جلو چشم خدا. لا اله الا الله. میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها بود. مأمون خیلی تیز بود، نامرد ملعون تیزی خودش و هوشمندی خودش رو علیه دین استفاده کرد. حالا قرار ما قیامت، گفتن خواهر امام رضا داره میاد خراسان، شاید اگه اون نفهمیده ابلیس استادش که فهمیده. گفت کربلا حسین خواهرش رو برای چی آورد؟ اگه خواهرش نبود کربلا کربلا نمیشد. ما که میخوایم امام رضا رو اینجا به شهادت برسونیم، این خواهرش اینجا باشه یک کربلای دیگه رو دست ما میگذاره. لذا تو راه حمله کردن، حضرت معصومه سلام الله علیها رو بنابر نقلی مسموم کردن و قبل از امام رضا به شهادت رسید. میگن حضرت بیمار شد، چی رو حضرت تا اونجا که اومد دادن حالشون خوب بود، جوان جوری دفعی بیمار بشن، چی شد که دفعی بیمار بشن؟ پس اون نقل مسموم شدن احتمالش خیلی قویه. حضرت اومدن چند روز به عبادت پرداختن و به شهادت رسیدن. یا حضرت معصومه، برادر بیاد بالای سر خواهر خیلی بهتر از این که خواهر بیاد بالای سر برادر. اونم چه برادری، اونم چه برادری. علی لعنت الله.
www.bayanmanavi.ir